زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خوب و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه سیحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. با امید جانجوری و سلامتی شما امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی کودکان هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خونریزی دهنده ارثی یعنی هموفیلیا یا هموفیلی صحبت بکنیم. یکی هموفیلی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خونریزی دهنده ارثی است. شکل‌ها و تایپ‌های شایعش تایپ A و B هست و یک نقصی در ایجاد فاکتور انعقادی با وجود می آید که به طور ارثی اینمی نقص جنی به انسانها، به اولادها و افراد دیگه منتقل می شه. اشاره شد که افرادی که این فاکتور به طور ارثی ندارن، جنش برای ساخته شدن ندارن، اینا باید تا آخر عمرشان این فاکتور از بیرون دریافت بکنن و برای اونا زرق و تزریق شوه و همیشه باید تحت نظر باشن. گفته شد که هموفیلی در فرزندان پسر معمولاً علامت دار هست و دیده میشه، اما در دخترها به شکل مغلوب و پنهان است و اونا فقط ناقل هستند. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ملک.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم. من فاطمه ملک، فوق تخصص هماتولوژی اونکولوژی اطفال، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، تشکر و سپاس مجدد از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به معرفی بیماری هموفیلی، شیوع و گسترشش و همینطور ای که برای این بیماران چه مراقبت‌ها و اقدامات لازم است و چه کارهایی باید بکنیم تا دچار مشکل نشوند مفصل صحبت شد. امروز در ابتدای بحث می‌خواهیم یک بار دیگه این مسئله ارث و انتقال بیماری از والدین مصاب و مریضی که اینمی مریضی هموفیلی را داره به فرزندانشان، که آیا فرزندانشان چه قسم مبتلا میشن، توضیحات بتین، چون این مسئله بسیار مهم است و خوب است که معلومات کافی داشته باشیم.
اینی که یک فرد مذکری مبتلا به هموفیلی آ و یا ب باشه، که ما اکثر موارد بحث امروزمون رو فوکوس داریم روی این قضیه، اگر که خب به این صورت باشه، این الگوی وراثتی انتقال اینها بر اساس وابسته به جنس مغلوب هست و بنابراین خب این افراد اگر که فرزندشون پسر باشه که قاعدتاً انتقال پیدا نمی‌کنه و به دختران دخترانشون میتونن ناقل این بیماری باشن، اما یعنی ناقل یعنی دخترانشون 50% امکان داره که ناقل این بیماری باشن، ممکنم هست که نباشن، یعنی اون کروموزوم X رو از پدر، کروموزوم X معیوب رو از پدر دریافت نکنن. در مورد انواع دیگه بیماری های انعقادی مثل کمبود فاکتور 7، کمبود فاکتور 13 میتونم بگم که به صورت اتوزومال مغلوب محسوب میشن و خب در این گونه مواقع لازم هست که براشون مشاوره ژنتیک انجام بشه، شجره نامه ژنتیکی براشون بررسی بشه و خیلی از موارد با این گونه مداخلات حتما باید بررسی بشن. اما در موارد هموفیلی آوبی همطور که عرض کردم الگوی وراثتشون به صورت وابسته به جنس مغلوب هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب. ما مورد و سوال داشتیم که کسی دوتا از فرزندایش بیماری خونریزی دهنده کمبود فاکتور 11 را داشته، هیچ دوا و فاکتور و چیزی هم به عنوان جایگزین دریافت نمی کنه، اما اینا در مفاصل خود، در بندهای پا و دستشان، انگشتای دستشان، اینا شبانه دردهای بسیار شدید دارن. برای این قسم افراد و مریضا چی چیزی مطرح است؟ آیا این ربطی به کمبود فاکتور 11 داره یا نی؟
خواهش میکنم. کمبود فاکتور 11 هم جز کمبود فاکتورهای نادر محسوب میشه. خیلی خونریزی های مفصلی در اونها شیوع بالایی نداره. اونها خب احتیاج به دریافت فاکتور، یعنی فاکتوری الان در حال حاضر جهت اونها وجود نداره و در مواردی هم که براشون خونریزی اتفاق میفته از پلاسمای تازه استفاده میشه. اینی که در مورد یکی از مواردی که میتونه براشون محسوب بشه لزوما دلیلی نداره به خاطر اختلالات انعقادی باشه. یه مسئله که باید کلا در مورد بیماری های انعقادی مد نظر باشه اینه که این بیماران هم مثل تمام اشخاص عادی، حالا غیر از اینکه یک بیماری زمینه‌ای دارن که خب به نوبه خودش میتونه اونها رو در معرض یک سری مشکلات قرار بده، میتونن به بیماری های عروقی یا مابقی بیماری هایی که تمام افراد مبتلا میشن مبتلا بشن. من توصیه میکنم که از لحاظ بیماری واریس و یا بیماری های التهابی مفاصل هم مورد بررسی قرار بگیرن همه بیماران، ولی به این حالت خصوصیتی من در بیماران هموفیلی ندیدم که مربوط به باشد این حالت رو داشته باشن.
سوال دیگه ای که خانم دکتر، اگر کسی پلاکت خونش پایین و کم باشه آیا میتونه باعث خونریزی شوه؟
قطعاً این هم جزء مواردی هست که به هر حال پلاکت پایین، ما اگر بخوایم اختلال انعقادی رو به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم کنیم، خب اختلالات پلاکتی جزء قسمت اول اختلالات انعقادی محسوب میشن که ما توقع داریم میخ پلاکتی در اون محل خونریزی تشکیل بشه و جریان خونریزی رو متوقف کنه. این که پلاکت پایین دارن، خب بعد علت اون در وهله اول بررسی بشه. آیا این اختلال مادرزادی بوده؟ بعضی از اختلالات پلاکتی مثلا مثل برنارد سولیر هستن که اینها کمبود پلاکت مادرزادی دارن، یعنی تعداد پلاکتشون پایین هست. موارد دیگه ای هم هست مثلا مثل اختلالات مادرزادی مغز استخوان که حالا البته رده های دیگر رو هم درگیر میکنه، یا اختلالات اکتسابی مغز استخوان که باعث از کار افتادن مغز استخوان میشه، فقط پلاکتشون پایین هست. باید علت اون بررسی بشه، آیا این به صورت اولیه بوده، یه علت مادرزادی براشون محسوب میشده، یا اینکه دچار بیماری عفونی شدن، یا اینکه یک اختلال التهابی براشون مطرحه، آیا این گذرا بوده، دائمی بوده. حتما تحت نظر پزشک مالج باشن و بر اساس اون تصمیم گیری بشه. ولی خب به هر حال پلاکت پایین در مواردی میتونه باعث به وجود اومدن خونریزی ها بشه.
بله خانم دکتر، آیا کدام چیزی خوراکی یا غذایی هم هست که مفید باشه برای این مریضی؟ و دیگه یکی ورزش و سپورت کردن چی نقش در ارتباط با این مریضی داره؟
در مورد عرضی مورد خاصی تا به حال ذکر نشده که بتونه تأثیر مثبت یا منفی در روند بیماری داشته باشه، اما در یعنی روند بیماری هموفیلی. اما در مورد ورزش کردن، خب سوال به جاییه. ورزش کردن یک میتونم بگم شمشیر دو لبه برای بیماران. تحرک یکی از ارکان درمان اونها محسوب میشه. باید که اینها تحرک داشته باشن. چاقی متاسفانه یکی از معضلاتیه که این بیماران مخصوصا در سنین نوجوانی با اون روبرو میشن به خاطر عدم تحرک و ترسی که به هر حال قاعدتا برای خانواده باورپذیره و به اونها حق داده میشه. اما جا داره که ذکر بشه که فعالیت‌های بدنی اگه که بدون حالت تهاجمی باشه، ورزش‌های تهاجمی نباشه، ورزش‌هایی که احتمال کانتکت و تماس با فرد دیگه‌ای در اون مطرح نباشه، مثلا مثل فوتبال یا مثلا اسکی یا موتور سواری یا اینجور ورزش ها برای بیماران که احتمال ضربه خوردن، ضربه توپ به اونها خیلی زیاده یا تماس با یه فرد دیگه یا احتمال ضربه خیلی شدید براشون بال، فقط از این ورزش ها باید استفاده نشه. اما خب ورزش هایی مثل پیاده روی، مثل شنا از واجبات براشون محسوب میشه، تحرک، ورزش های ایروبیک، ورزش هایی که در حدی باشه که پزشکشون توصیه میکنه، نه تنها باعث بروز بیماری نمیشه، بروز حمله بیماری نمیشه، بلکه باعث بهتر شدن وضعیت سلامتی، استحکام مفاصل میشه. بنابراین نه تنها بی حرکتی به اونها توصیه نمیشه، بلکه یک عامل ضد سلامتی بیماران هموفیلی و کلا همه بیماران محسوب میشه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را فراهم ساختن.
به نام خدا، دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی و رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مسمومیت ها. اگر بخوایم میانگین سوانه ترافیکی رو که در واقع شاخصاش یا به ازای 3000 نفر جمعیت هست یا بر اساس 10000 وسیله نقلیه یا بر اساس 1 میلیارد کیلومتر طی شده هستش بسنجیم، به ازای 3000 نفر جمعیت که عمومیت بیشتر داره و چون اطلاعات و آمارش راحت‌تر به دست میاد، کلا مرگ ناشی از سوانه ترافیکی در دنیا حدود 18 در 100 هزار هست، در صورتی که این رقم تو کشور ما حدود 30 در 100 هزار هست. حالا چون آمارها خیلی دقیق نیستن، من خیلی اصراری ندارم روی چند درصد پایین و بالاش، ولی حدود 30 درصد هستش. بنابراین نشون میده که ما حدود 1.7 برابر میانگین جهانی مرگ ناشی از سوانه ترافیکی در کشورمون داریم که این رقم خیلی بالاست و اگه نسبت به منطقه هم نگاه کنیم باز متفاوت هستش. خب اینه که چرا اصلا سوانه ترافیکی در کشور ما رخ میده یا در دنیا رخ میده؟ دلایل مختلفی داره. تو کشور ما خب تا سال 1384-85 روند ناشی از مرگ ناشی از سوانه ترافیکی روند رو به افزایشی بود، به طوری که حالا طبق آمارهایی که وجود داشت بیش از 27000 نزدیک 28000 مرگ داشتیم. از سال 1384-5 خوشبختانه روند رو به کاهشی رو به خاطر اقدامات و توجهاتی که توسط بخش‌های مختلف شد داشتیم، ولی هنوز هم که هنوز خیلی بالاست. تحلیل ما به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان کسی که تو این حیطه کار میکنه، اگر ما واقعا بخوایم مرگ ناشی از سوانه ترافیکی رو در کشورمون به شکل جدی کاهش بدیم، چاره ای نداریم جز سیاست‌گذاری های کلان.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب حمید سوری، در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون شناسی و سرطان شناسی کودکان، در رابطه با چگونگی انتقال ارثی بیماری از پدر یا مادر با فرزندانشان از نظر ژنتیک صحبت کردند، در مورد بیماری و مریضی خونریزی دهنده فاکتور 11 توضیح دادند و گفتند که جایگزین نداره، باید مراقبت شوه این مریضی ها. در زمینه کمبود پلاکت هم گفتند که اینا میتونن باعث خونریزی شوند و یادآور شد که تا هنوز هیچ خوراکی و ماده غذایی وجود نداره که برای این مریضی مفید باشه، اما تحرک، ورزش کردن و ورزش‌های ساده و سبک، اینا جزء ارکان و اصول درمان و مراقبت و سلامتی ای افراد است که باید دقیقاً در زندگی خود رعایت کنند و البته از ورزش‌های سنگین باید خودداری شود و دوری شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، با توجه به عوارض و مشکلاتی که به خاطر مریضی خونریزی دهنده هموفیلی با وجود می آید، به خصوص خونریزی در مفاصل و بندهای استخوان، چی توصیه هایی دارین برای آگاهی و اطلاع از مراقبت ها و محافظت هایی که باید مریضای هموفیلی، بستگان و پدران و مادرانشان باید داشته باشند تا کمتر دچار عوارض شوند و یا اصلا مشکلی به وجود نیاید؟ و بعد اگر مشکلی به وجود آمد، خونریزی در یک مفصل و بندهای دست یا پاها به وجود آمد، چی کارهایی باید انجام بدن؟
میتونم بگم که بیماران هموفیلی نسبت به بیماری خودشون آگاهی و حتی میتونم بگم والدینشون آگاهی خیلی خوبی پیدا میکنن. خیلی از بیماران هموفیلی قبل از ایجاد خونریزی در مفاصلشون، حتی میتونم بگم نسبت به اون، یه احساس پیش آگاهی هم دارن و میدونن که مفصلشون خونریزی خواهد کرد و احساس بعضی موقع گزگز و این حالتها رو هم در مفصلشون قبل از شروع خونریزی دارن. از سایر مواردی که باید به اونا توجه بشه این هست که خب اگر به وجود اومدن هر نوع تورم، گرمی در مفصل، ایجاد محدودیت در دامنه حرکت مفصل، از مواردی که حتما باید مورد توجه بیماران و والدینشون قرار بگیره. قابل ذکره که در شیرخواران و کودکان نوپا، خب با بیقراری که دارن و خیلی از مواقع خب نمیتونن ارتباط برقرار کنن با والدینشون، نکته‌ای که میتونه توجه ما رو نسبت به این مسئله جلب کنه و توجه والدین رو، خب این احساسی که موقعی که مثلا دارن بچه رو استحمام میکنن یا اینکه دارن باش نوازشش میکنن یا بازی میکنن، متوجه میشن که در هنگام مثلا دست زدن به اون اندام مبتلا، طفل دچار بیقراری میشه، گریه میکنه و یا اینکه متوجه میشن که محیط هر دو مفصل اندازه محیطشون به طور مشخصی متفاوت هست با هم. در این گونه مواقع از اقداماتی که در بچه‌های بزرگتر هم یا افراد بزرگسال هم که طبعا متوجه خودشون متوجه این قضیه میشن، از اقداماتی که بایستی برای درمان اونها انجام بشه این هست که باید اندام مبتلا بی حرکت قرار داده بشه، حتی امکان حرکت داده نشه.
بله،
بهتره که از آتل، خیلی از بیماران خودشون در منزل دارن برای اون اندام مبتلا، از آتل استفاده بشه و حتی امکان بی حرکت بشه با بانداج تا به مرکز مراجعه کنن، یا بیمارانی که تحت درمان در منزل قرار دارن یا اینکه برنامه پروفیلاکسی یعنی برنامه پیشگیرانه هستن و فاکتور در منزل دارن، در هر صورت از فاکتورشون طبق نظر پزشک مالجشون استفاده کنن. از دیگر اقداماتی که باید برای اونها استفاده بشه در خونریزی در مفاصل این هستش که یخ روی موضع خونریزی قرار داده بشه، که این یخ باید در یک پوششی باشه و حدود 5 الی 10 دقیقه در مفصل مبتلا قرار داده بشه. از دیگر اقداماتی که بعد مورد بررسی قرار بگیره اینه که از اندام مبتلا، اگه مخصوصا اندام تحتانی، به هیچ عنوان استفاده نشه. از صندلی چرخدار یا واکر استفاده کنن، یا اینکه بچه خب به هر حال هم بشه و به مرکز درمانی آورده بشه و در اون فاصله 2 ساعت بهتره که، یعنی بهترین حالت اینه که فاکتورشون رو دریافت کنن.
خانم دکتر، حالا اگه کسی مصاب و مبتلا به مریضی هموفیلی هست، ای همیشه ای عمر باید فاکتور بگیره و زرق بکنه؟
خب قاعدتا میتونم به صورت کلی پاسخ بدم بله، اما خب باز هم بستگی به شدت بیماری داره. اگر که بیماری شدید باشه، که اکثر مواقع خب به هر حال اینها یا روی برنامه پیشگیری قرار دارن و یا از سنی بالاتر که باشن، خب بنا به اون حمله خونریزی که براشون اتفاق میفته بله، ولی به صورت کلی در هر موردی، حتی انواع خفیف اگر نیاز به جراحی داشته باشن یا به هر دلیلی حمله خونریزی براشون اتفاق بیفته، ضربه شدیدی یا اتفاقی تصادفی چیزی براشون صورت بپذیره، باز هم اونها نیاز به فاکتور دارن. یعنی من میخوام بگم که با اینکه این بیماری باعث محدود شدن زندگی تا حد زیادی نخواهد شد، اما به هر حال مراقبت رو مادام العمر نیاز داره.
تشکر از توضیحات مفید شما خانم دکتر ملک. حالا یکی از سوالات ایست که اگر یک پدر و مادر یکی از فرزندایشان هموفیلی داشته باشه، آیا ممکن است فرزند بعدی اونا هم مصاب و مبتلا شود؟
خب این مورد بررسی ژنتیکی رو میطلبه و لازم هست برای فردی که افرادی که یعنی دارای بچه مبتلا به هموفیلی هستن و به هر حال برنامه ریزی دارن برای بچه بعدی یا کلن هر بیماری که دارای یک فرزند مبتلا به هموفیلی هست، حالا چه در حال حاضر برنامه ریزی برای داشتن فرزند داشته باشن یا خیر، حتما باید مشاوره ژنتیکی صورت بگیره.
حالا اگر پسر یک خانواده مبتلا و مریضی هموفیلی داشته باشه و دخترشان کدام مشکل و علامتی نداشته باشه، ممکنه که در آینده دختر هم دچار مشکل شوه، چی کار باید بکنن اینا؟
در موارد هموفیلی آ و بی همونطور که قبلا گفتیم کلن بیماری، خب در موارد مذکر جنس مذکر دیده میشه، اما خب خانوم ها هم میتونن ناقل ژن بیماری باشن و خب اون رو به فرزندانشون منتقل بکنن، مخصوصا به فرزندان، یعنی کلا به فرزندان پسرشون، و در مواردی هم دخترانشون میتونن ناقل باشن. اما اگر که یک فردی که برادر مبتلا به هموفیلی داره واقعا بخواد از وضعیتش دقیقا مطلع بشه، بایستی ایشون هم مشاوره ژنتیک داشته باشن. اگر که هیچ نوع خونریزی ندارن، مشکلی ندارن که در اکثر مواقع میتونم بگم 99% همینطور هست، باید از لحاظ به پزشک معالج پسرشون هم مراجعه داشته باشن، حتما راهنماییشون میکنن برای مشاوره ژنتیکی لازم.
خانم دکتر ملک، در دقایق پایانی با توجه به یکی یک باور و برداشت غلط و نسبتا شایع در میان مردم است که در این مریضی ها نباید فعالیت کنن و نباید تحرک زیاد داشته باشن، ورزش و سپورت نباید بکنن، گرچه ما اشاره کردیم شما صحبت خوبی کردین، ولی خواهشمند استم یک دفعه دیگه لطف کنین از نظر علمی بگوین که مریض های با هموفیلی چگونه و در چی حد و اندازه باید در زندگی تحرک داشته باشن و فعالیت بدنی و ورزش بکنن. و در پایانم اگر کدام توصیه های ضروری به نظرتان میرسه برای مریض ها و پدرها و مادرها بفرمایین.
همونطور که لابلای صحبتام هم بهش اشاره کردم، ورزش کردن کلن باعث استحکام مفاصل میشه و میتونه میزان بروز خونریزی های داخل مفصلی و داخل ماهیچه ای رو به طرز قابل ملاحظه کاهش بده. بنابراین ما میتونیم از ورزش های هوازی، ورزش های سبک مثل شنا، مثل پیاده روی سود ببریم و باعث این باشه که فرد بتونه یک زندگی سالم و پرباری رو تجربه کنه، از به وجود اومدن چاقی در اونها جلوگیری کنه، از به وجود اومدن بیماری هایی مثل در دراز مدت در سن بالاتر، چون که ما فقط محدود به دوره کودکی این بیماری رو نمی کنیم، این بیماری که همیشه مادام العمر همراه فرد هست و میتونه یک زندگی پربار با یک الگوی سالم رو برای بیمار در پی داشته باشه. فرد میتونه با انجام ورزش روزانه این سلامتی رو برای خودش تضمین کنه. بنابراین نه تنها ما پیشنهاد نمی کنیم که بیماران هموفیلی زندگی بی تحرکی رو داشته باشن، بلکه تحقیقات خیلی زیادی در زمینه ورزش در بیماران هموفیلی انجام شده که همونطور که عرض کردم با الگوی صحیح تحت نظر پزشک درمانگرشون و با پیشنهاد تبادل نظر، اگر که میخوان یک نوع ورزش خاصی رو دنبال کنن حتما تحت نظر پزشک مالجشون باشن و میتونن که این کار رو اگر که ورزش خیلی تهاجمی نباشه به راحتی انجام بدن و حتی تا سطوح پیشرفته هم میتونن اون رو در مواردی دنبال کنن. من پیشنهادی که به بیماران عزیز و همراهانشون دارم این هست که خب اگر که روی درمان نگه دارنده هستن که به موقع فاکتورهاشون رو دریافت بکنن، اگر که دچار خونریزی های مخاطی شدن حتما استفاده از بندآورنده های موضعی رو فراموش نکنن تحت نظر پزشک مالجشون، که الان خوشبختانه این موارد در مراکز مختلف هم تا جایی که اطلاع دارم وجود داره، ولی خب شاید حالا در پایتخت بیشتر باشه، ولی به هر حال همه جا میتونیم این رو در دسترس داشته باشیم در مرکز درمانی مربوطه.
بله.
و ورزش رو سرلوحه زندگیشون قرار بدن و سعی کنن که تحت نظر پزشک فعالیت بدنی منظم رو داشته باشن.
تشکر و سپاس خانم دکتر ملک از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.